خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب آقای دوست محمدی که همراه همیشگی این برنامه هست، خیر مقدم میگیم و عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و شما دوست عزیزم و جناب مهندس. انشالله که در این زمانی که در خدمت شنوندگان هستیم بتونیم مطالبی رو مثمر ثمر تقدیم کنیم.
تشکر میکنم. ما با آقای مهندس فتیپور احتمالاً یه ارتباط تلفنی خواهیم داشت، در موقعش انشالله ارائه خواهیم کرد. اما بریم سراغ بیداری اسلامی و کشورهای منطقه. ابتدا خیلی دوست دارم شما یه تحلیل کلی در مورد این مجموعه بیداری اسلامی بدید که بعد ما تو فضای سایبر اون رو بررسی کنیم. بفرمایید.
قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بحث بیداری اسلامی که به حرکت‌هایی که از قسمت‌هایی از کشورهای اسلامی شروع شد، عوامل مختلفی، مسائل مختلف و دلایل مختلفی داشت که باعث شد که مردم به حرکت و جوشش بیان، علل قاعده اون نگاه قیامی و انقلابی و ظلم ستیزی باعث این هیجانات بیشتر شد و انقلاب‌هایی به هم پیوسته که از یک مسیر و از یک ابتدایی شروع شد و الان در یک شکل جدیدی قرار گرفته، در مسیر خودش قرار گرفت، با اون دیدگاهی که در ممالک اسلامی و کشورهای اسلامی صورت گرفت و شعارها و مطالب و موضوعاتی که در این راستا مطرح میشه، سمت و سوی الهی و دینی و قرآنی و از راستای پیغمبر و سنتش استفاده میکنن، اون پسوند اسلامی رو هم به اون اضافه کردن که از خیلی از جنبش ها و قیام هایی که معمولا بعد صنعتی سرمایه‌ای اعتراضی صرف داره و بیشتر ابعاد مالی و مادی داره که امروز در دنیا زیاده و خیلی هم مقطعی شروع میشه و تمام میشه، الان چندین ماهه که آغاز شده، با اینکه کشته های بسیار زیادی در این مسیر از دو طرف داده شده، به 100,000 و 200,000 در بعضی از مواقع آمار میدن، اما هنوز این جنبش نخوابیده. اون استمراری که در این جنبش ها و قیام ها و حرکت ها میبینیم به خاطر بعد الهی بودنشه، ولی اگر بعد مالی و مادی و اقتصادی یا اعتراضی صرف داشت یقینا انقدر طول نمی‌کشید.
جناب آقای دوست محمدی، اگر این تقسیم بندی که من خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیز رو روش نگاه کنیم درست باشه، ما سه نوع انقلاب رو تا الان میتونیم تقسیم بندی کنیم: انقلاب هایی که چپ و کمونیستی بودن، انقلاب های رنگینی که توسط غرب ایجاد شد، و انقلاب اسلامی. به نظر میرسه که مردم کشورهایی که در حال انقلاب هستن، البته اصل اول مبارزه با دیکتاتور رو فراموش نکنیم، مدل اسلامی رو کپی کردن و این استمرار تو مدل اسلامی بیشتر دیده میشه و بعد از سقوط دیکتاتور هم دارن ادامه میدن و اون مسائل الهی و اسلامی شما فرمودید و میخوان جایگزین کنن و حتی عید فطر که گذشت نشانگر این بود، نمازهایی که خوانده شد، روز قدسی که با این زیبایی در همه جا ارائه شد در این کشورها، نشانگر حرکت به سمت همون بحث اسلامی است که از مدل انقلاب اسلامی گرفته شده. این تقسیم بندی رو شما تایید میکنید؟
تقسیم بندی که شما فرمودید تقسیم بندی که در تاریخ به این شکل دیده میشه،
تاریخ سیاسی انقلابات،
تاریخ های سیاسی که در نظام بین المللی وقتی بررسی میکنیم به این شکل دیده میشه.
حتی انقلاب رنگی که همین چند وقت پیش در اوکراین اینها بود،
معمولا با سمت، حتی رنگین با این عنوان که اون رنگ یک وسیله جهت ایجاد کردن یک رنگی و اتحاد و در این حال مثل استادیوم فوتبال برای زیاد جلوه دادن طرفدار هاست
که وقتی بدون هیچ انگیزه‌ای، بدون هیچ هدفی،
اصل سیاست رنگی بودن این انقلاب ها معمولا براندازی یا مقابله کردن یا هم بود استثماری داره. یعنی این نیست که ما ولی رنگ معمولا اون عنوانشه، ظاهر داستان رو تربیت میکنه. گاهی اوقات انقلاب ها انقلاب های ابزاری هن که ما در فرانسه دیدیم صنعتی، گاهی اوقات انقلاب ها کاملا انقلاب های فکری هن، همین کمونیستی که کاملا میاد رو عقیده کار میکنه، اما این عقیده قرار نیست رشدی ایجاد کنه، قراره که اون نظام اجتماعی و نظام انسانی رو تنزل بده به یک نظام حزبی و گروهی که یک سری از احزاب و قبائل بتونن منافعی رو جذب کنن و الباقی مردم اهمیتی ندارن. هرچند در شعارها و تبلیغات جور دیگه ای جلوه میدن
که امروز همه مردم رو میبینن ولی در عمل،
اما در انقلابهای اسلامی که ما اولین انقلاب رو که خیلی پایه‌گذاری شد و استمرار پیدا کرد و هنوز که هنوز با این همه فشار دوام آورده، همین انقلاب اسلامی ایران بود.
بله.
که ناباورانه حتی خیلی از افرادی که در داخل کشور بودن و معتقد به نظام سنت و دین و اسلام و قرآن بودن، بعد از پیغمبر انقلابی به این شکل ندیده بودن. انقلاب‌های مثل مشروطه شکل گرفته بود با یک ظاهر دینی، اما معمولاً با دستبرد انگلیس و کشورهای استثمارگر معمولاً مسیرش تغییر کرده بود و بعد از مدتی کاملاً بنیانش پوسیده و از بین رفته بود.
این تبدیل به یک شورش علیه یک چیزی شد و پایان.
بله، اون ظاهرش رو کاملاً تغییر دادن. اما در انقلابی که توسط مردم ایران به رهبری امام شکل گرفت، چون امام به عنوان یک مدیر که در این حال که مدیریت سیاسی رو توجه داشت، در این حال مدیریت دینی و تحت هیچ عنوانی هیچ گونه حذف دین از سیاست و جدایی دین از سیاست رو قبول نمی کرد. تحت هیچ شرایطی می گفت این دوتا در کنار همن و هیچ وقت از هم جدا نمی شن. با همه فشارهایی که از وزرا و خیلی از مسئولین اون دوران وارد می شد برای اینکه این سیاست رو از دین جدا کنن و بیشتر رنگ و بوی سیاسی بدن، امام مقابله کرد و اون بعد اسلامی و بوی اسلامی رو از این انقلاب جدا نکرد. تو اون رفراندومی که علی‌القاده برگزار کردن، اسلامی بودن تأکید خود مردم بود. مردمی که شهید داده بودن، خون داده بودن، انقلاب کرده بودن، شورش کرده بودن، حرکت کرده بودن، اون اسلامی بودن بعد اصلی بود که به خاطرش صندوق رأی قرار داده شد و افراد در اون صندوق حضور پیدا کردند و رأی دادن.
که اون جمله معروف نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر، جمهوری اسلامی.
وقتی مردم اومدن در این مسیر قرار گرفتن، باز نگرانی در دل خیلی از مسئولین برای این انقلاب نوپا که نهالی بود، نگران بودن، خصوصا با یه جنگی که ایجاد شد با همون سمت و سوی براندازی. این دفعه 34 کشور وارد این جریان شدن که مطمئنا ما تو این انقلاب هایی که امروز در جوامع اسلامی شکل گرفته این مدل ها رو خواهیم داشت. یعنی اگر غرب منافعش در خطر قرار بگیره، یقینا فضاهای این گونه ایجاد میکنه، همونجور که برای ایران ایجاد کرد، چون اصلا دوست نداره خاورمیانه را از دست بده، چون در خاورمیانه انرژی بسیار زیادی داره و قلب در از انرژی تمام دنیاست و اکثر منافعی که امروز غرب رو داره تغذیه میکنه از این خاورمیانه است که اساسا هم به خاطر همین اومده رو اینجا مسلط شده. حالا انقلاب اسلامی ایران با اون ناباوری که در ابتدای داستان در خیلی از افراد بود و تنها کسی که شاید با تمام قدرت به مردم روحیه میداد امام بود، باز با همون بعد الهی و دینی خودش که اعتقاد داشت که خداوند آرامش رو به قلب مؤمنین نازل میکنه و خداوند حمایت میکنه و به خدا باید توکل کرد، با همون هدایت، با توسل به اهل بیت، با توکلی که داشت مردم رو هدایت کرد، با همون سخنرانی های ساده و بیشیل پیله خودش در جماران، تا اینکه مردم باور کردن که میشه. چرا؟ چون سابقه نداشت که ما در تمام طول تاریخ کشوری به ما حمله کنه و ما یکی از استانهای مرزی خودمون از دست ندیم. سابقه نداشت در زمان فتحعلی شاه ها و ناصرالدین شاه ها و مظفرالدین شاه ما همیشه قسمتی رو ارائه کردیم.
بله.
و برای اولین بار ما 8 سال در مقابل 34 کشور که حمایت شدید میکردن و ما هیچ تجهیزات خاصی نداشتیم، یک وجب رو هم ارائه نکردیم و وقتی فاو رو گرفتیم عجیبه که دیگه واقعا آمریکا رسما اومد برای گرفتن پس گرفتن، چون اگر فاو در اختیار ما ایرانی ها میموند رسما بزرگترین ننگ تاریخی به پیشانی همینا میموند.
خب من فکر کنم شما دیگه واقعا تو بحث تاریخ انقلاب اسلامی وارد شدید و میخواهید بحث رو جلو ببرید، ولی من شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه پرگار با شما هستیم. موضوع ما در ارتباط با بیداری اسلامی و بحث رسانه‌ها و فضای سایبر هست. در بخشی که گذشت با آقای دوست محمدی پیرامون مدل انقلاب اسلامی گفتگو کردیم، وارد بحث‌های انقلاب اسلامی شدیم. حالا از اینجا یک گریزی بزنیم و مطلبی هم که اگر جا مونده بفرمان حاج آقای محمد بفرمان حاج آقا، این هستش که در زمان خود انقلاب اسلامی ایران هم بحث تبلیغات رسانه‌ای، حالا به وسیله اون چیزهایی که بود مثل نوار کاست، نامه، زیراکس و چاپ چیزهایی که میشد انجام داد و سینه به سینه به هم انتقال دادن بود، باعث شد که انقلاب روش کنه، از فرانسه خبر به ایران برسه و برگرده. الان فکر میکنم رسانه ها پیشرفت کردن، فضای سایبر اومده، مخصوصا سایت ها و شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و خیلی حرفا رو بزنه و خیلی اجتماعات رو ایجاد کنه. آروم آروم بیایم تو این فضای رسانه‌ای و بیداری. البته مطلبی که شما جا مونده بود بفرمایید.
میخوام بگم که انقلاب هایی که ما امروز داریم در خاورمیانه، تو جوامع اسلامی، تو مرز آفریقا و خیلی از کشورهایی که مثل بحرین و لیبی و یمن و خیلی
از آفریقا شروع شد، از تونس شروع شد، دیگه از بنین
فکر کنم. ما میبینیم وقتی حرکت شروع شد، انقلاب اسلامی ایران شد الگو، یعنی به عنوان انقلابی که پیروز شد. دقیقا همون مدل دیکتاتوری داشت با سابقه بسیار بالا، با حمایت تمام کشورها. یعنی وقتی این کلیشه ها رو کنار هم قرار میدیم و شروع میکنیم مطالعه کردن، تشابه بسیار زیادی بین این انقلاب با این انقلاب ها در استارت داستان و شروع این داستان هست. خب علل قاعده متولیان انقلاب در کشورهای اسلامی و این بیداری اسلامی که ایجاد شده، اومدن دنبال مدل زنده و قابل دسترس گشتن، نگاه کردن دیدن که امام و نظام رهبری و اون نظامی که امروز در نظام انقلاب اسلامی است و اتحادی که در مقابل تحریم ها و فشار ها و تهدید ها و جنگ های رسمی با سابقه طولانی، نه یک روز نه دو روز، 8 سال با یک سابقه بسیار بلند، اونم دقیقا تمام مرزهای ایران رو خصوصا تهدید بکنه، اونم با این حجمه شدید، اومدن از این انقلاب شروع کردن تبعیت کردن. تبعیت اونا اولین تبعیتش اسلامی بودنش بود.
بله،
یعنی بلافاصله گفتن که خب ما جمهوری اسلام که هستیم، یعنی تو جمهوری بودن ما که همه ملتیم، کنار هم قرار گرفتیم، سنی و شیعی وجود نداره، تفکر خاصی وجود نداره، ما همه الان در مثلا فلان میدان یک دل واستادیم، زن و مرد ایستادیم و میخوایم حرکتی بکنیم. در این که ایرانی بودن یا بحرینی بودن یا لیبی بودن یمنی بودن، اون جغرافیا است که اسم رو تعیین میکنه. یعنی انقلاب ایران به خاطر اینکه در ایران وقوع پیدا کرده ایرانی شد، اما اسلامی بودنش خیلی اهمیت داره. چرا؟
اصلا دین رسمیشون هم اسلامه دیگه اکثرشون.
دقیقاً. وقتی جمهوری و ایرانی بودن یا بحرین بودن رو حذف کنیم، اسلام بودن رو هم حذف کنیم و اون دو تا رو اضافه کنیم، علاقاده چیزی باقی نمونه. لذا مهمترین واحدی که باید بهش توجه می‌کردن اسلامی بودن و تحت حمایت قرآن و سنت حرکت کردن بود. لذا رهبران، یعنی شما نگاه کنید اون روزهای اول الازهر و خیلی از مفتیان حتی وارد نشدن، باز با همون قالب نگرانی که در ایران بود. یعنی خیلی از کسانی که متفکرین این داستان بودن و میتونستن متولی باشن، با یک نگرانی خاص فکر میکردن که این یک موجیه ایجاد شده و به زودی آروم میگیره. این مردم یک هیجانی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، مثل خیلی از کشورها یک اعتراضی دارن، احتمالاً یک فشار
بله
اقتصادی یا مشکل مثلا فکری براشون ایجاد شده، یه شورشی کردن و به زودی، لذا ورود پیدا نکردن. وقتی دیدن نه، مردم مکررن میان، با اینکه دارن برخورد میشه، زندانی میشن، شکنجه میشن و موندن، اونها هم دلگرم شدن، وارد عرصه شدن.
حتی در بحرین خونه به خونه دیگه رفتن دنباله. دقیقاً.
حتی زمانی که خب این اخبار سوزوندن قرآن و مساجد و اینها، خبرهایی که واقعا بدنه دینی ما رو لرزوند، یعنی نه فقط ایران، تمام مسلمانان دنیا رو. ما همین چند ماه پیش بزرگترین خبری که انقلابی بر ما ایجاد کرد سوزوندن قرآن بود در فلان نقطه از آمریکا که تمام بدنه اسلام رو ناراحت کرد. و الان ما میبینیم که مدعیان اسلام در چارچوب‌های وهابی و فلان دارن همون کار رو در داخل جوامع اسلامی میکنن.
خب این نکته هست حاج آقا، این اخبار به سرعت برق و باد میرسه و تأثیر گذاره. اینجا نقش رسانه ها رو میبینیم دیگه، مثلا
الان میخوام به همین
تصویری که تو بحرین شما میبینید، یا خبری که توی سایت میره، یا جمع شدن مردم توی مثلا یه فضای اجتماعی که قرار میذارن ساعت فلان در میدان مثلا لولو باشن، اینا همش نشانه این قدرت فضای سایبره دیگه.
نقش رسانه تو این گونه انقلاب ها دو چیزه. یک، اینکه کسانی که اتاق فکر این حرکت ها هستن، مثل امام در فرانسه، مثل امام در نجف، اتاق فکرن و باید از تبعیدگاه هایی مثل فلانجا و فلانجا، نمیدونم آقای فلانی و فلان کسک، بتونن انقلاب رو هدایت کنن. چون اگر هدایت نشه، هدایتگرانی که الان دارن تلاش میکنن تو همین بیداری اسلامی، یعنی سعی میکنن هدایتگران اصلی رو هدف قرار بدن، انقلاب بیساروان بشه، اون هدایت و مسیر خودش رو گم کنه و هدایت کنن باز به سمت منافع خودشون،
یعنی موج سواری کنن در لحظه‌ای که نیاز دارن که روی موج سوار بشن.
اولین تأثیر رسانه، همه رسانه‌ها خصوصا فضای سایبر که یک رسانه در دسترس و شاید بشه تلویزیون رو به راحتی مثلا خاموشش کرد، به راحتی بشه آنتنش رو زد به راحتی، اما فضای سایبر رو راحت‌تر مردم در فضای چهاردیواریشون ارتباط دارن.
حالا بحث تلویزیون شما فرمودید، یه مقدار تأخیر در خبر هم ما داریم، ممکنه خبر رو نگه دارن، کم کنن، زیاد کنن، ولی فضای مجازی در لحظه است دیگه. بله،
خیلی دقیقه. مردم برای اینکه دو حرکت رو برای از رسانه انجام بدن، حرکت اول اطلاع رسانی جزئیات انقلاب به اعضای انقلاب. برای اطلاع دادن این جزئیات انقلاب، ما قدیم از همون زیراکس و نمیدونم نوار کاست و اینها استفاده میکردیم، الان با یک سرعت بالاتر باید به تمام اعضا انتقال بدیم که افراد بتونن در آن واحد در فلان نقطه حضور پیدا کنن یا فلان شعار رو بدن. موضوع شعار باید بلافاصله تغییر پیدا کنه،
هماهنگی
بلافاصله باید شکل نوع نگاه، نوع شعارها، نوع افکار، نوع حرکتها باید کاملا تغییر کنه. چون احساس میشه اتاق فکر این بیداری ها و انقلاب ها سریعا صلاح میدونه که الان یه عده دارن از همین جریان موج سواری میکنن، بلافاصله تغییر شعار بدید، تغییر کلام بدید و حرکت کنید. نکته بعدی، انتقال دادن این انقلاب به بیرون مرز هاست. یعنی ببینید، ما اگر ایرانی صرف ایران بودیم شاید خیلی فشار می دیدیم، اما صادر کردن این انقلاب که شما تو وصیت‌نامه امام نگاه کنید، در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه من این وصیت‌نامه رو برای مردم ایران نمی‌نویسم، برای تمام مردم دنیا و مستضعفین دنیا می‌نویسم. یعنی حتی پیام من مال دنیاست. وقتی نامه برای گورباچوف می‌نویسه، یعنی صادر کردن. وقتی پیغام می‌فرسته، همون کاری که پیغمبر با خسرو پرویز کرد، با قیصر روم کرد. دومین کاری که استفاده که من از نامه‌نگاری قدیم باید بکنم، صادر کردن این انقلاب. چرا؟ چون کفار مکه اگر بفهمن که من جعفر طیار رو به حبشه نفرستادم و انقلاب رو به حبشه و نجاشی، به خسرو پرویز و قیصر روم و فلان صادر نکردم، من رو در خود مدینه مدفونم می‌کنن. اما وقتی ببینن که من حمایت‌هایی هم دارم، نامه پیغمبر وقتی به قیصر روم رسید، قیصر روم از نامه نگاری پیغمبر خوشش، مثل خسرو پرویز پاره نکرد، جواب نامه‌ای داد، هدایایی فرستاد و همراه اون نامه طبیبی هم فرستاد برای مداوای مسلمین، یعنی حمایت کرد. دومین تأثیر رسانه در زمان حال برای انقلابیونی که در کشورهای اسلامی حرکت دارن میکنن، صادر کردن انقلاب و رسوندن این پیامه. چرا؟ چون دقیقاً خارج از مرزهای انقلابهای اسلامی که داره شکل میگیره، یک فضای مسموم مجدد رسانه‌ای شدیداً داره فعالیت میکنه برای اینکه این انقلاب رو، مثل همین روز جهانی قدس که وقتی ما تو اینجا یک حرکت میلیونی داریم انجام میدیم، در خیلی از خبرگزاری‌ها فضاهای خلوتی رو نشون میدن، یا با عناوین مختلف که به زور دگنه و سرنیزه آوردن، یا جایزه میدن، یا فلان میدن، اینها رو آوردن و سعی میکنن این خبر رو کوچیک جلوه بدن. و قول این داستان اخیر که عروسی نمیدونم پسر ملکه انگلستان رو انقدر بزرگ نمایی میکنن که
خبرسازی میکنن که خبر دیگه بره زیر سایه خبر،
چون منافعشون امروز در کشورهای اسلامی به خطر افتاده. لذا مهمترین کاری که باید کشورهای اسلامی در این انقلاب بکنن، صادر کردن انقلاب از همین فضای سایبری. یعنی تازه تازه داغ داغ باید در اختیار مردم قرار بگیره. مردم دنیا باید بدونن در فلسطین چه اتفاقی میفته، ولی مردم فلسطین نابود میشن. باید مردم دنیا بدونن که امروز در بحرین چه کشت و کشتاری آل خلیفه را انداخته. امروز باید بدونن در یمن چه اتفاقاتی داره میفته. یه زمانی تو همین یمن سال گذشته و سال گذشتهش شیعیان سلاخی میشدن و حتی اجازه فیلمبرداری داده نمیشد و امروز یک انقلاب کاملا متحد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا کاملا یک شکل صورت گرفته که تمام رسانه‌هایی که امروز انقلابیون در دست دارن به کار افتادن برای اینکه این رو صادر کنن، که اگر صادر نکنن حتما شکست می‌خورن.
شنوندگان عزیز برنامه پرگار، در این لحظه ارتباط ما با کارشناس برنامه جناب آقای مهندس فتیح‌پور برقرار شده. ضمن عرض سلام و تشکر از حضور شما آقای فتیح‌پور در برنامه پرگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم. برای این توفیق سر ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
امروز با تلفن با شما در ارتباط هستیم آقای فتیح‌پور.
خواهش می‌کنم، توفیق نداشتیم حضوری در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. موضوع برنامه بیداری اسلامی بود و فضای سایبر و فضای مجازی. حتما در جریان اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی افتاده هستید. چقدر فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک در این امر تأثیر داشته و چقدر در این امر تأثیر نداشته؟
عرض خدمت شما، ما فضای سایبر رو باید یک در واقع نگاه ابزاری بهش داشته باشیم.
درست.
هر چند حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاص خودش رو هم طلب می‌کنه و در واقع بهش این فضا مسئولی هست.
بله.
ببینید، به هر حال فضای شبکه‌های اجتماعی فضای اطلاع رسانی بسیار سریع و قویه.
بله.
مثلا الان شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و شبکه‌های اینچنینی خب خیلی کمک کرده به این که افراد بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن. این حلقه ارتباطی که اگه کسی در فیسبوک عضو باشه و یک نفر رو به مجموعه خودش اد بکنه، دوستان او رو هم میتونه ببینه و اونها رو هم به خودش اد بکنه.
درست.
در خاطر امکان رویارویی و در حقیقت انتقال اطلاعات برای افراد بیشتری از طریق شبکه‌های اجتماعی فراهمه.
درست.
خب این در حالت نرمالش که استفاده میکنن، فرض مثلا برای اطلاع رسانی هست، برای فضای نمیدونم اجتماعی هست، مباحث علمی هست، خب خیلی تاثیر خودش رو میذاره و خیلی هم از این راضی هستن، خصوصا که فیسبوک در یک فضای دانشگاهی شکل گرفت.
بله.
و ارتباط بین دانشجوها بود. اما وقتی میایم توی در حقیقت فضاهای سیاسی اجتماعی، میبینیم این ابزار باز سرعتش به درد مخاطبها میخوره. اگر دقت کرده باشید، ما مثلا تعریفمون از انقلاب اسلامی در سال 57 این بود، میگفتن انقلاب رادیو، ببینید وقتی میگم تیکر ببخشید اگه بشه ادیتش کنید.
بله.
میگن در حقیقت انقلاب سال 57 انقلاب نوار کاست بود.
بله.
چرا؟ چون توسط در حقیقت نوار کاست هایی که سخنرانی های استعمام و اطلاعیشون ضبط میشد میومد و پخش میشد. این یک نوع در حقیقت مکانیزم انتشار و ارتباط بین افراد بود، یا همین دستگاه‌های چاپی که دستی بود، اینا فلوکوپی می‌کردن و بعد اطلاعیه‌ها رو پخش می‌کردن. این یه مکانیزم برای خودش داشت. الان این مکانیزم تبدیل شده به فیسبوک و توییتر تو فضای سایبر. یعنی من اگر می‌خوام یک در حقیقت حرکت سیاسی و یا اجتماعی بخوام داشته باشم، یک اطلاع رسانی بخوام تو این زمینه انجام بدم، خب بهترین راه اینه که ورود پیدا می‌کنم تو فضای فیسبوک و از طریق فضای فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی اینچنینی با گروه‌های بسیار زیادی که در حقیقت در ارتباط هستن و تقریبا همه همدیگر رو می‌شناسیم و پیدا می‌کنیم، اقدام به ارسال و در حقیقت تبادل اطلاعات می‌کنن.
بله.
خب می‌دونید که این یک فضای کاملا مرسوم است و قابل استفاده است. به همین خاطر تأثیر خودش رو می‌ذاره در این که یک حرکت‌های انقلابی در این زمینه شکل بگیره، که خب متأثر در حقیقت متأثر هم بوده در قد فضای مثلا انقلابایی که بیداری اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی داره شکل می‌گیره. می‌بینیم ما چشمگیر استفاده از فضاهای فیسبوک و توییتر. اما یه نکته دیگر هم باید بدونیم، به هر حال فضای فیسبوک و فضای شبکه‌های اجتماعی فضای خیلی امنی نیست و خیلی از کسایی که به تعبیری متولیان این امر هستند. برای یه نمونهش الان در مورد بهتر انگلستان وقتی این اتفاقات رخ داد، خب اینها یه قانونی رو گردن تصویب کردن و یک سری اطلاعات رو تونستن از طریق فیسبوک بردارن و استفاده بکنن. یعنی خود همین مکانیزم شد به عنوان یک مکانیزم برای مقابله با کسایی که میخوان تو این فضا یک فعالیت های انجام بدن. نگاه غالب، نگاه حاکم میخواد از این ابزار استفاده کنه به جهت شناسایی، از اون طرف نگاه انقلابی میخواد از این فضا استفاده بکنه برای
تبلیغ،
در واقع تبلیغ خودش.
بله.
متو در اینجا این نکته که قابل تأمله اینه که اگر مسیرهای انقلابی هم مسیر و در واقع در راستای نگاه حاکم و یا نگاه استعماری، حالا اگر بخوام اسمشو بذاریم، حتی من خیلی پرهیز میکنم اگه بخوام این اسم رو براش بذارم، اگر همسو با اونها باشه، در واقع اونها از این حرکت ها خوب باشن، خب میدونی خیلی حمایت میکنن، میگن از فیسبوک استفاده کنید، تمام ابزارش هم فراهم میکنن، اما به محض اینکه این حرکت ها به نوعی در تضاد و در مقابل با منافع گروهی باشه که حالا اون گروه گروه نظام حاکم باشن، معمولا از این سیستم اولا توش اخلال میکنن، مضافه بر اینکه از این سیستم استفاده میکنن برای اینکه بتونن شناسایی بکنن و یک حرکت رو به شکست بیانجامونن. حالا اون نکته ای که هست، کسانی که میخوان از این فضاها استفاده کنن باید مراقب باشن به اینکه همیشه قابل اتکا و اطمینان نیست فضاهای فیسبوک و فضاهای توییتر. علارغم که بازم عرض میکنم نفی نمیخوام بکنم کارکردهای مثبتش رو، اونا سر جای خودش در جای خودش قابل تأمل و قابل استفاده است، اما اینکه به عنوان یک حرکت‌های سیاسی فقط ما تکیگاهمون رو این فضای سایبر باشه و حتی بخوایم آنالیز و تحلیل بکنیم، این هم نکته مهمه. به هر حال ما ها رصد میکنیم فضاهای سایبری رو، ممکنه بگیم فقط بر اساس اطلاعاتی که تو فضای سایبری داره رصد میشه و در واقع تحلیل میکنه، از اون قالب بیا نگاه بکنه و یک حرکت رو بخوایم بهش امتیاز بدیم و یه جهتش رو تحلیل بکنیم، در حالی که عمده کسایی که حالا در یک مسیر انقلابی و یک مسیر حالا به عنوان بیداری اسلامی ما تعریف میکنیم حرکت میکنن، لزوما همه دست به اینترنت نیستن که بگیم در فضای فیسبوک شکل پیدا میکنن. در مخاطر به نظر من تحلیل یک طرفه از چنین فضاهایی به نظر میاد اطلاعات خیلی دقیق و درستی رو به ما نده.
یعنی در این فضا ممکنه هم اطلاعات درست باشه و هم اطلاعات غلط.
بله دقیقاً، من همین مکانیزم اینه، چون هیچ جا که به عنوان فیلتر تعریف نمی‌کنم بگن که الان مطلبی که فرستاده شد آیا ممیزی رو رد کرده، آیا صحت سخنش بررسی شده یا نه. فضای شایع پراکنی در جای خودش یک کلاغ چهل کلاغ به قول ما ایرانی‌ها اتفاق می‌افته. از اون طرف هم بله، اطلاع رسانی هم اگه اطلاع رسانی صحیح هم باشه باز همین اتفاق به صورت ماتریسی روش پیدا میکنه، اما آیا واقعا ما قادر هستیم که تشخیص بدیم که کدومی که از اینا یه کلاغ چل کلاغه، یعنی شایعه نیست، و کدومش داره مسیر صحیح اطلاع رسانیشو طی میکنه؟ به نظر من اگر بی‌دقتی بکنیم و یا بی‌احتیاطی بکنیم، کم احتیاطی بکنیم، خسارت میبینیم، هم کسایی که درگیر این مسائل هستن، هم در مباحث تحلیلی، و کلا تکیه کردن یک جانبه به فضاهای فیسبوک و فضاهای این چنینی به نظر من خیلی مناسب نخواهد.
اما در هر حال این فضاها ایجاد شور میکنه اما ایجاد شعور نمیکنه.
بله قطعا همینطور، یعنی یک حرکت رو ممکنه بهش شتاب هم بده، اما اینکه واقعا حرکت درست باشه، شناخت کامل داشته باشه نیست، یعنی نمیتونیم اطمینان بکنیم. به هر حال همین امروزم من حالا شاید اینطوری بگم مناسب تره، ببین بشریت در حال تجربه کردن یک چنین فضاهاییه.
درست.
یه زمان هست در حقیقت افراد همه همدیگر رو میشناسن، گروه ها احزاب همه همدیگر رو میشناسن، یه زمانی هم هست که الان در حال تجربه کردن این هستیم که ممکنه یک وقت یک حرفی باعث یک اتفاق بشه که اصلا پای و اساسی نداشته باشه، ولی تو فضای اینترنت و فضای سایبر میبینیم داره رشد پیدا میکنه. چرا؟ چون مکانیزم ماتریسی شبکه‌های اجتماعی به کمکش اومده.
درسته. فقط نکته‌ای که در این فضاها هستش شاید در رسانه‌های قدیم نبوده، مثل همون نوار کاست که شما گفتید، یا اگر به قدیم‌تر برگردیم که با حاج آقای دوست محمدی تحلیل کردیم بحث نامه‌های پیغمبر به سران بزرگ اون موقع رو، این باشه که این رسانه‌ها در لحظه جهانی‌اند.
بله دقیقاً،
و همه جای منتشر میشه و در همون لحظه هم افرادی هستن که میتونن روی این رسانه‌ها سوار بشن و باعث شکست حتی حرکت‌های انقلابی بشن.
دقیقاً همینطور. ببینید به هر حال یکی از عناصر بسیار مهم در عرصه اطلاع‌رسانی زمانه.
درست.
الان یکی از تعاریفی که برای سیستم‌های خبری میکنن، اون سیستمی در واقع اون بنگاه خبری موفق‌تره که در کمترین زمان بتواند اطلاع‌رسانی بکنه به بیشترین مخاطب.
درست.
یه همچین فضایی توی فضای اینترنت، یعنی شما به محض کلیک کردن و اینتر کردن یک مطلب رو در اختیار قرار دادی که اگر در یک جای مناسب قرار گرفته باشه، خب باعث میشه که در آن واحد ممکن مثلا 70 میلیون یا میلیون ها نفر حالا در مسیر خیلی بیشتر اگه بخوام نگاه بکنیم، مثلا میلیاردها نفر اگه بخوام در نظر بگیم با یه زبان خاص، اگه در نظر بگیم میتونن از اون سیستم استفاده کنن، از اون خبر استفاده کنن، متو بحث در اینه که آیا این خبر درست است یا نادرست. اگر درست باشه مسیر تلویزیونی صحیحش رو داره دقیقاً طی میکنه، و اگر نادرست همون تخریب خودش رو داره. من یه نمونه خیلی کوچولو مثال بزنم.
بفهمید.
یک عادتی رو دارن در واقع تحت عنوان دروغ آوریل.
بله.
من یادمه در این دروغ آوریل یک خبری اومد، من تا خیلی در جریان نبودن، که باعث سقوط سهام یکی از کمپانی‌های خیلی بزرگ شد.
درست.
خب یک دروغ بود، تازه بعدنم گفتن این دروغ آوریله، اما اون تأثیری که گذاشت در اون لحظه نشون میده که یک خبر برای مدت یک دقیقه یا یک ساعت میتونه چه اتفاقی رو رقم بزنه، چه ادعی رو ورشکست میکنه و چه ادعی رو به سود برسونه.
درست.
حالا همین رو در جاهای دیگه هم در نظر بگیرید، حالا ممکنه با آبروی افراد بخواد بازی بشه، یا اینکه حتی یک خبر باعث بشه که یک حرکتی شکل بگیره. به عنوان مثال در همین قضایه لیبی، خب اینا خبر آوردن که پسر معمر قذافی اسیر شده،
دستگیر شده.
بله، اینا تعریف کردن دستگیر شد، خیلی حرکت، خیلی خوشحال شدن. یه مرتبه وقتی تصویر سیف الاسلام رو نشون دادن، گروه های موافق معمر قذافی جون تازه ای گرفتن.
درست.
چرا؟ چون همینه که دروغه. نگاه کنید چه تأثیر میذاره در تأثیر. نوع حرکت ها. حالا به عنوان یک نمونه شو مثال عرض
کردم. بله.
این اتفاق به هر حال در هر جا فضای اینترنت ممکن رخ بده، به خاطر اینکه فاصله بین انتشار و همینطور پهنه مخاطب بسیار بسیار وسیع و فاصله انتشار بسیار کم.
خیلی ممنونم، انشالله خبر خوش این باشه که ما هفته بعد در خدمت شما در استودیو باشیم. ممنون، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا. خب تشکر میکنم از آقای مهندس فتیپور، و با توجه به اینکه زمان برنامه هم به انتهای خودش نزدیک میشه و بحث رسانه و بیداری امت اسلامی مطرح شده بود، آقای دوست محمدی خیلی ممنون خواهم شد که در این بخش آخر یه خلاصه ای از مجموعه بحث‌ها داشته باشیم تا به پایان برنامه برسیم و با این نگاه این خلاصه رو برای شنوندگان تقدیم کنیم که نقش رسانه‌ها امروز در ارتباط با بیداری چگونه هست و این نقش پر اهمیت داره پر اهمیت تر میشه.
در اینی که اشاره کردم به این بخش که انقلابیون باید در رسانه، در این اطلاع رسانی به اعضای انقلاب و انتقال دادن مطالب اتاق فکر این انقلاب که همون اسلامی‌ها و متدینین و مؤمنین این داستان هستن که به انقلاب و پیروزی ایمان دارن، و اگر اینها تزریق نکنن ایمانشون رو، شاید خیلی از مردم تحت فشارهای مختلف کم بیارن،
عقب نشینی کنن.
در این حال صادر کردن توسط رسانه‌ها و رسانه فضای سایبری، صادر کردن این انقلاب به خارج از این کشور، برای اینکه حمایت‌های غربی و شرقی و تمام دنیا رو هم بتونیم به سمت خودمون بکشیم، که اگر حمایت نشیم یقیناً مشکلات عظیمی برای این انقلاب ایجاد میشه، باید بتونیم. رسانه امروز از جنبه منفی هم داره ازش استفاده میشه برای همین بیداری، برای اینکه سعی میکنن این بیداری رو آنگونه که هست جلوه ندن، سانسور کردن ها، تحریف کردن ها، حذف و اضافه هایی که ایجاد میدن، نوع لحن بیان، فضاهایی که علل قاده تو ارائه کردن به مردم، برای اینکه این انقلاب رو در همون نطفه خاموش کنن و خونسا کنن، این انقلاب رو به گونه دیگه ای جلوه بدن، همون گونه که در رابطه با انقلاب امام حسین فضای رسانه‌ای اون روز یزید و معاویه خیلی تلاش کردن با خارجی جلوه دادن اونها، با اینکه اینها خارجیان، افکار مادی داشتن، میخواستن حکومت رو به دست بیارن، امام حسین برای اسلام قیام نکرد، برای حکومت، با تغییر دادن ظواهر سعی میکردن مردم و حمایت مردم رو از حسین جدا کنن، چون هدف این بود که امام حسین در کربلا کشته بشه، برای همیشه سر بریده بشه و کسی حتی شناسایی هم نکنه، مدفون بشه. حالا امروز هم این رسانه‌های امروز دارن در دست استثمارگرا همین فضا رو انجام میدن، یعنی فضایی که مردم و خصوصا مردمی که خارج از این فضاهای اسلامی و انقلاب و از این جغرافیا بیرون هستن، اخبار رو یک کامل دریافت نکنن. دوما دریافت که میکنن اون اخبار ناب و کامل نباشه، لذا حمایتی از بیرون انجام نشه. این کشتی که از ترکیه حرکت کرد به سمت غزه، بزرگترین دردی بود که اسرائیل گرفتارش شد، یعنی پیشبینی این کار رو نمیکرد. این که بتونن انقلاب رو از بیرون خونسا کنن و تو همین بحرین و یمن اون رو ببندن، علالقاده هدف اصلیه که غرب داره دنبال میکنه و در این حال موج سواری که شما اشاره کردید، فضای سوء استفاده ای که سعی میکنن به هر ترتیبی شده با اتاق فکرهای این انقلاب ها ارتباط برقرار کنن، سعی کنن ذهن اونها رو مسموم کنن و ارتباط هایی رو بزنن. توصیه در انتهای داستان به شنوندگان عزیز، یک، همیشه توصیه کردیم اخبار رو از سایت های موثق دریافت کنید. سعی کنید انقلابیون رو، حتی همین جمله‌ای که رهبر انقلاب فرمودن، حضور ما در روز قدس حتی یک نفر هم به امنیت ایران و حمایت از امنیت ایران کمک میکنه، گاهی قد یک فریاد، یک شعار، یک دستنویس، یک حتی کمک مالی میتونه این انقلاب رو حمایت کنه و این ملت مظلوم که همیشه تحت سلطه مستکبرین بودن و حقوقشون، منافعشون به استثمار میرفت، یعنی نفتی که میتونستن برای خودشون مصرف کنن همیشه در جایی بیرون از اونجا مصرف میشد و یک سری افراد دیکتاتور فقط منتفع بودن، افرادی مثل قذافی یا آل خلیفه یا فلان کسک و فلان کسک، اینها نفع زیادی میبردن خود و خانواده هاشون و مردم در فقر و بیچارگی. امروز که حرکتی انسانی و اسلامی صورت گرفته، نیاز به حمایت شما شنوندگان عزیز داره، قلبن، دعاءن، روحن، روانن. سعی کنید اخبار رو پیگیری کنید و به هر شکلی که میتونید حمایتشون کنید.
tebyan.net گنجینه صوتی.